پسر خوبم ماهان، پاشو برو آن کوچه پایینی، خانه هست که سکو دارد. پیرمردی لاغر میبینی روی سکوی دم خانه نشسته است، با قبای قدک گلناری، قصه عالم بر شانه مفلوکش پنداری. شاید از چشمان ترکمانیش زودتر بشناسیش. می روی پیش و بلند گوشهایش آخر تازگی ها قدری سنگین شده. می گویی قرغنم نی. سرتکان خواهد داد با تأثر، به تو لبخندی خواهد زد و تو را خواهد بوسید و تو آن وقت به او خواهی گفت نوه کوچک من هستی و اسمت ماهان و برایش از من پیغامی داری. خود او اسمش مختوم قلی است. سعی کن یادت باشد. بعد از قول من اینها را یک به یک خدمت او خواهی بود. آه مختوم قلی، این چه رؤیای شگفتی است که در بیخوابی می گذرد. بر دو چشم نگران من این چه پیغام پر از رمز پر از رازی است که کشد عربده بیگفتار این چنین از تک کابوس شبان من خواب سنگین پریشانی است. لیک اشارت به مجازش نیست به گمان من. خواب میبینم چند تن مردیم در ظلمت قیرین شبانگاهی که به گورستانی بیتاریخ پی چیزی میگرد. شب پر رازیست، ظلماتی را که در فراسوی مکان و مکان پنداری مقبره پوده بی آغازیست در سرانجام زمان. دیرگاهیست زمین مرده است و به قندیل کبود روشنان فلکی در فساد ظلمات افسرده است. این فرازی بود از شعر احمد شاملو برای مختوم قلی، شاعر عارف و یکی از بزرگ مردان ترکمن صحرای ما. عنوان این شعر شاملو هست پیغام. بسیار طولانی است و علاقمندان می توانند یا در کتاب مدایح بی‌صله از احمد شاملو آن را پیدا کنند و بخوانند و یا در یوتیوب سایت احمد شاملو را پیدا کنند و سایت رسمی هم داره که در یوتیوب نیست، اونم میشه پیدا کنند و این شعر رو ببینند و بخوانند. و بسیار جالب است که یک شاعر توانای معاصر ما پیغامی میفرستد از طریق نبش برای یک شاعر بزرگ ترکمن صحرا. و اما مختوم قلی کیست؟ در این برنامه من در خدمت دکتر عبدالرحمن دیچی هستم و این دومین باری که من در خدمت ایشون هستم در رسانه مانی. من مانی هستم، به همه تون درود میشنوید. و از ایشون خواهم پرسید چون خودش ترکمن است و اکنون در ترکیه استاد دانشگاه است و یکی از فرزندان ترکمن صحراست. خواهید دید و حتما دیدید و میشناسید. از او خواهم پرسید که مختوم قلی کیست. پس از گرفتن پرسش می‌رویم بر سر مسائل زندگی روزمره و اقتصاد ترکمن صحرای ایران. من به شما درود میگویم جناب دکتر عبدالرحمن دیشی گرامی. خیلی خوش آمدید به این برنامه. پرسش که با شما در میان گذاشتم اکنون میشنوم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای مانی عزیز و سلام دارم خدمت بیننده های گرامیتون. بله، بار دومی که به ما لطف میکنید وقت برنامه رو دادید که از ترکمن زهرا و ترکمن صحبتی بکنیم. چه جالب این که هر دو بار با یه شعری که در مورد ترکمن ها سروده شده و هر دو هم توسط شاملو که من اینجا میگم روحش شاد، خدا رحمتش کنه، واقعا نسبت به این مردم ما لطف و محبت خاصی داشته. حتی مدتی بین ترکمن ها زندگی کرده. نامه ای داشته به یکی از دوستان ترکمن که در اون نامه در اصل مثل نامه سرگشاده است که احساسات خودش رو نسبت به ترکمن ها به شکل خیلی ظریف، شاعرانه، خیالانگیز منعکس کرده. برای همین ما ارادت خاصی هم نسبت به آقای شاملو داریم. مختوم قلی قرار شد شروع بکنیم موضوع رو، ولی وقتی که حالا که صحبت شاملو هم آمد یه خاطره کوچه هم خدمتون عرض کنم. ما یه نشریه داشتیم به اسم صحرا که دفعه قبل هم به عنوان مدیر مسئولش بنده معرفی شده بودم، یه چند سالی که البته تعطیل شده. یه بار در مورد شاملو نوشتیم و عکسش هم زدیم و اون نامش هم آوردیم و احساساتش رو نسبت به ترکمن ها همین شعر مختوم قلی که شما قرار کردید با صدای شاعرانه تأثیرگذارتون. بعد از اون چند سال بعد یه به هر حال چی بگم قسمت بگم ورق روزگار به این شکل برخورد که من یه بار برای مجلس کاندیدا بشم، کاندیدای مجلس یه امتحان کردیم. این که میگم حدود 20 سال قبله. بعد اون رد صلاحیت کردم. رفتم دلیلش رو پرسیدم که چرا رد صلاحیت شدم. یکی از دلایلش این بود که در صفحه اول نشریه عکس شاملو را آورده بودم. همین موضوع رو. دیگه من دنبالش نکردم، گذشت. به هر حال ما هم ارادتی داریم نسبت به احمد شاملو. و خیلی از بزرگ مردان دیگه هستن در ساحه ادبیات و سیاست و فرهنگ ایران که واقعا به شکل انسانی از روی قله کوه‌ها به ترکمن‌ها نگاه کردن، به عنوان این انسان، به عنوان بخشی از فرهنگ ایران، جغرافیایی که رنگ خاص خودش رو داره و صمیمیتشون رو نسبت به مردم نشان دادن. و از این نظر جایگاه چنین انسان‌های ویژه است، همین انسان‌هایی که هم شعر می‌ذارن و اون دوستانی که تو برنامه‌هاشون برای ما وقت می‌ذارن که بتونیم احساساتمون رو ابراز بکنیم، نظرهامون. با مختوم قلی شروع کردیم. بله، شعری بود از مختوم قلی توسط شاملو. و مختوم قلی در اصل چه در ترکمنستان، جمهوری ترکمنستان، چه ترکمن صحرای ایران و چه ترکمن های دیگه‌ای که با لهجه ما صحبت میکنن، چون در ترکمن ها ترکمن در دنیا زیاده ولی در افغانستان و ترکمنستان و ترکمن های ایران به لهجه صحبت میکنن. بین اینها مختوم قلی یه سمبول ادبی و سیاسیه، یه سمبول ملیه به ترکمن ها. مختوم قلی کی بوده در اصل؟ شاعریه که متعلق به قرن هجدهمه. متعلق به قرن هجدهم، موقعی که ترکمن ها البته پس از اون مقاطعی که از حکومت جدا شدن، از حکمرانی، چون در مقاطعی از سال ترکمن ها حکمروانی هم داشتن، بعد کنار زده شدن، کلن روش صحرایی و بیابانی رو ادامه دادن، در این منظورم این دوره شهرهای بزرگی نبودش بین ترکمن ها، مدارس بزرگی هم نبود، اما این مردم همیشه به تحصیل و ادبیات و فرهنگ و فولکلور خیلی اهمیت می دادن و بچه هاشون رو برای تحصیل می فرستادن به بخارا، خیوه، سمرقند که اونجا تحصیل بکنن. مخصوصا اونایی که به هر حال خیلی شیفتن، تشنه علم و آموختن هستن و خودشون رو نشون میدن و ارزش داره که کیلومترها راه رو پشت سر بذارن، چند سال از وطن خودشون، شهرهای خودشون دور بشن، مناطق خودشون در بخارا تحصیل بپردازن. مفتون قولی یکی از اون بچه هاست، یعنی در اون بیابان صحرای خشک که نه شهری هست و نه کتابخانه ای نه امکاناتی، میره در بخارا تحصیل میکنه و چند سالی رو با تحصیل میگذران و بعد بین مردم خودش برمیگرده. ولی از بچگی نابغه ای بوده مختوم قلی، ولی خیلی هستن که ممکنه در حال تو دانشگاه یا مدارس یا حوزه ها در تعلیمی ببینن و به درجاتی برسن و برگردن، اما چون به هر حال یه نبوغی هم داشته در اون فرصتی که تحصیل کرده، کاملا در پی مطالعه و بررسی و تحقیق ادبیات شرق، فلسفه شرق و غرب، ادبیات فارسی، عربی، کلا خیلی زمانش رو با مطالعه و تحقیق گذرانده و اونها رو در اشعارش هم انعکاس داده. برای همین تصویری که از مختوم قلی ارائه میشه، نه شاعر محلی یا منطقه‌ای، شاعری که خودش از خودش تونسته یه تصویر جهانی ارائه بکنه با افکار انسانی، افکار اندیشمند، والای انسانی. و مختوم قلی رو کلن وقتی نگاه میکنیم یه شاعر عجیبیه که شاید کم نمونهش وجود داشته باشه. از یه طرف چون در بخارا تحصیل کرده و تحقیقات بسیاری هم داشته، مطالعات، شعرهای و خیلی از شعرهاش، زبانش هم خیلی غنی و سطح بالا، مخاطبانش هم اینجوریان، یعنی مخاطبانش هم بحث‌های تصوفی، اشعار تصوفی، اشعار فلسفی، اشعاری که از ادبیات‌های دیگه تأثیر گرفته. یعنی میبینیم که انگار به مخاطب تحصیل کرده داره رو میکنه و مخاطب اونها در اشعارش قشر بالا و تحصیل کرده جامعه هستن. اما از یه بعد دیگه که نگاه میکنی، باز میبینی که همون شاعر با یه زبان خیلی ساده مردمی داره حرفاشو مطرح میکنه، بیان میکنه و تعادلی ایجاد کرده بین اون قشر تحصیل کرده یا باسواد و قشری که صحرایی هن، دنبال دام و گاو و گوسندا بودن و باید باشون بازی زبان خیلی ساده صحبت کرد. توی شعرهاش هم به مسائل کلیتر پرداخته، هم به مسائل روز ترکمن، هم به مسائل اجتماعی، هم سیاسی، هم فلسفه، هم تصوف، طوری که محققی مثل پروفسور برتلس و شرق شناس روس وقتی می نویسه در مورد مختوم قلی، اونو به جام جم تشبیه می کنه. یعنی وقتی کتابش رو نگاه می کنی، هر جای دنیا رو می تونی ازش ببینی، چنین چیزی داره، یعنی چنین وجهی تصویری ارائه می کنه. واقعا هم همینطوره. کاری که مختوم قلی کرد، شعر ترکمن رو از آسمان آورد به زمین، بین انسان‌ها، بین مردم. قبل از مختوم قلی بیشتر اشعار در زمین تصوف، عرفان، مسائل دینی، اخلاقی، یعنی خیلی مدرسه‌ای بودن. اما کاری که مختوم قلی کرد، اونو بین انسان‌های ساده آورد، انسان‌های معمولی، و مسائل اونها رو مطرح کرد. مثلا ترکمنی اگه دو سه مصرعش الان یادم بیاد، کم نان تاپماد ایمه، کم یر تاپماد قیمه، یکی نان برای خوردن نمییابد، یکی جا برای انباشتن، یکی در پی شال ترمیست، یکی جامعه ساده نمییابد. به این یعنی طبقات اجتماعی و فقر یا ثروتمند، فاصله بین فقیر و ثروتمند، اینا رو با زبان این انتقادآمیز به خیلی ساده مطرح کردیم. این یه قسمتش. به اشعار حماسیش هم همینطوره، در مورد قهرمانی های ترکمن ها، مبارزات، طوری که اشعارش کتاب تاریخی از آن دوره که نمونده، همون اشعارش میتونن فاکت های تاریخی هم ارائه بکنن در عین حال، به اونان سند هم میشه استفاده کرد. اسم خیلی از شخصیت ها تو شعرش میاد، مرثیه ها نوشته، مسائل این ترکمن ها رو به تصویر کشیده، طوری که در عین حال تاریخی هم هست. شاعریه که شما هم اون مدرسه حوزوی رو راضی میکنه، هم اهل تصوف و فلسفه رو، هم اون فقیر و مردم ساده ترکمن رو که توی آلاچیک ها خیلی ساده زندگی میکنن، و برای همین آینه ای است که کل جهان ترکمن رو منعکس میکنه. و من خودم کتاب مختوم قلی رو به عنوان کتاب زندگی ترکمن میبینم. کل زندگی ترکمن رو از هر زاویهش میشه درش دید، منعکس کرده. و با توجه به ارادتی که نسبت به مختوم قلی دارم و همیشه از کودکی داشتم، حتی گزیده از اشعار مختوم قلی رو هم به فارسی ترجمه کردم. سال 1373 از طریق انتشارات بین الملل الهدا در تهران منتشر شد. هفت هزار تیراژ بود، زودم تمام شد. اون موقع ترکمنستان هم تازه منتشر شده و مستقل شده بود و روابط بین ایران و ترکمنستان هم شروع شده بود. برای همین یه مقدار برای انتشار کتاب های ترکمنی هم امکانات ایجاد شده بود که ما هم از اون امکانات استفاده کردیم و ترجمه کردم. اگه حتی میتونم یکی از اشعار ترکمنیش رو که اگر این موضوع به آخر برسه، این آخر صحبت ها البته، خدمت شما ارائه بکنم. یکی از اشعار سیاسیش که نسبت به یکی از سلاطین اون دوره سروده.
با خواهش میکنم که اگر متن ترکمنیش هم در دسترستون هست اونم بخونید به زبان ترکمنی. و اشاره کنم که این شعر بلند شاملو یکی از اشعار اوست که زبانی کاملا ساده داره اما عمق فراوان، و این نشون میده که تعمدن این زبان ساده رو انتخاب کرده که به سبک در واقع پیغامی که برای دوست شاعر ترکمنش میفرسته نزدیک باشه. بله بفرمایید شعرشو اگر دارید به
دقیقاً
ترکمنی و بعد به فارسی بخونید تا بریم سراغ موضوع دیگر.
ترکمنیشو من دو بندشو خدمتون بخونم، فارسیشو چهار بند بخونم، ولی کلشو بخوام ادامه بدم یه مقدار طولانی میشه. و فتاح، حتی اسم استعاری هم استفاده کرد، یعنی دقیقا نگفته کدام پادشاه منظورشه. خطاب یکی از پادشاهان در شکایت از ظلمهایی که نسبت به ترکمنها میشه، شعری سروده. ایران توران بگون قلن اصلا سرگونن بدوران سین فتاح کل ترکمن اوینار چلون استنه دکمه بلیل ناحقان سین فتا بگون شاسین ارتگه داولارسین ایلن گنن مالن زداولارسین برون جانن چخب فداولارسین بزانارسین چوک گنن سین فتا گذم یتر بلسین باشم آلارسین یا کندلت منی چای سالارسن من حق دیدم سن چوک گنه کلارسن بو آلشن مرل جانسن فتا. ترکمنیشو ادامه نمیدم، سه چهار بندم به ترجمه فارسیش. ترجمه البته به نصر ساده است.
دوربینتون رو فعال کنید.
بله کتاب به دوربین من خورد، متاسفم، ببخشید. و کتاب که گفتم بوده کتابم نشون بدم، اون کتابی که برگزیده اشعار، ترجمه اشعار مخدوم قلی فراغی، حدود 350 صفحه به دو زبان ترکمنی و فارسی، یه قسمت شعرهای ترکمنیش روبروشم، ترجمه فارسیش به زبان نثر. باز اسم شعر هست فتاح. امروز ایران و توران زیر دستان تو و دوران به کام توست. ای فتاح، از خون ترکمنان آزاد و رها در سینه صحرا بناه سیل جاری مکن. ای شاه امروز، فردا گدایی خواهی شد و ثروت و بخت و مردمت دور خواهی افتاد. ای که وجودت مالا مال از تباهی است، آگاه باش که روزی جان خواهی سپرد. میدانم که اگر سخنانم به گوش تو رسد، سر از تنم جدا خواهی کرد و یا بسیار چالم خواهی افکند. اما من از حقیقت سخن میرانم و تو با جانهایی که می ستانی همچنان غرق در شرارتی. تو روزگار ترکمنان را به زر رخساری کشاندی و سرزمین زیبایم را با خون سرخ پوشاندی و سرهای شهیدان را بر سر نیزه ها نشاندی. بدان که با این ظلم هایت روزی تخت و دولتت واژگون خواهد شد. روزی صفه ناپایان خلقا تخت پادشاهیت را در هم خواهد شکست. ای که زهر آمیخته ای با آنهای من، گمان مبر که در امان خواهی ماند. بدان که یا مرگ یا زندان در انتظار توست.
روز بر تو و آفرین بر او. از کجای زندگی سخن گفت؟ سپاسگزارم از شما. از کنم که جناب دیرجی، شما لطف کنید یک تصویری هم از زندگی اقتصادی مردم ترکمن صحرا برای بینندگان ما بگید. چه شغل‌های از قدیم مونده و هنوز ادامه پیدا کرده، چه مشاغل تازه‌ای در اونجا ایجاد شده و در مجموع در مقایسه با استان‌های دیگر ایران از نظر درآمد سرانه و وضعیت اقتصادی در کجای وضعیت هستن؟ بفرمایید.
بله آقای مانی عزیز، من یه سری اطلاعات کلی خدمتتون عرض می‌کنم در مورد شرایط ترکمن‌صحرا و اقتصادی، اما آمار نمیتونم بدن دقیق و به هر حال طبقه بندی شده. نه، چیزایی که به عنوان یه شخص ترکمن که اونجا بزرگ شدم و مشکلاتشون از نزدیک دیدم، اینا رو منتقل میتونم بکنم. به هر حال انسان ها نسبت به جغرافیایی که زندگی میکنن، شغلاشون هم نسبت به اونها انتخاب میکنن. در شرایط جبر جغرافیایی قرار میگیرن. به شکلی ترکمن‌صحرا از یه طرف دریای خزر سمت غرب، سمت شرقی بیشتر تپه ها کوهستانیه که به خراسان منتهی میشه و سمت جنوب باز گرگان و بعدش هم کوههای البرز، سمت شمال باز ترکمنستان. جغرافیایی که در این نواحی هست یه مقدار متفاوته. هرچه به شمال شما بیشتر برید خشک‌تر میشه، کویری‌تر میشه هوا. هرچه رو به البرز حرکت بکنید سرسبزتر میشه منطقه. نسبت رو به خراسان که باز برید باز سبزتر. به طرف دریا که میرید باز نیمه خشک. برای همین اونجایی که سرسبز، کار کشاورزی برای کشت و زر و اینا خوبه، نسبتا خوبه. ولی نسبت به شمال که میری باز یا طرف دریا که میری باز خشکی و به هر حال نداری، و که کسی که در صحرا زندگی میکنه باید نان و آبش هم از محصولات و کشت زرش در بیاره، که جایی که خشکه باز کمبود منابع و کمبود نعمتهای زمینی بگن. باز طرف دریا که میرید، این دفعه نیمه خشکه، اما چیزی به نام دریا هست که ازش ماهی در میاد. باز انسان ها میتونن اونجا زندگیشون رو با این طریق اداره بکنن. در واقع دریایی برای همه صیادن، بیشتر صیادن. نواحی غربی بیشتر کشت و زر. در این حال همه جا اون دامداری که از قدیم هم همیشه بوده بین انسان ها، به هر حال گوسفند و گاو و گوشت مورد احتیاجشون همه جا هست، و کنارش هم به هر حال مثل شهرهای دیگه مشاغل دیگه، مشاغل فرهنگی، اداری و اینها. اما در این حال با مشکلاتی هم مواجهن. حالا اونایی که از نظر سنتی اگه نگاه بکنیم، حالا از قرن بیستم که الان 21 هم هست، برحال در برخی خیلی از شهرهای ایران به شکل کوچیک هم شده این مقدار مراکز سنتی رو ایجاد کردن. بعضی جاها کمتر، بعضی جاها بیشتر. بین ترکمنها از این نظر امکانات صنعتی که اشتغال زایی بکنه خیلی کم، در حدی که نسبت به سایر شهرها نمیشه مقایسه کرد. انگار یه اراده‌ای وجود داره که در این منطقه نباید سرمایه گذاری اقتصادی بشه، نباید اشتغال زایی بشه، و ترکمن ها همیشه از این موضوع می نالن. و خیلی از جوانهای ما هم الان مسیر ترکیه رو در پیش می گیرن که اونجا بتونن کارگری بکنن، نونی در بیارن، بر خانواده هاشون بفرستن. و به هر حال این فقط نبود تنهایی هم نیست، بالفرض دریا هم که شما یه سری ماهیگیری میکنن، صیادی میکنن، دریا هم همه مجوز ندارن که برن صید بکنن، باید مجوز گرفته بشه، مجوز هم به همه نمیدن. ولی خب اون جوانی که بیکار نان شبش رو پیدا نمیکنه، نگاه نمیکنه مجوز هست یا نه، خودش دریا میزنه که ماهی بگیره. سالیان گذشته تا هر سال ما چند تا جوانمون به خاطر چند تا ماهی کشته می شدن در ترکمنستان. کشته می شدن، جوانای فقیری هم بودن، واقعا نون سفره‌شون هم پیدا نمی کرد. که سر این موضوع یه موقع یه بار تا ترکمن ها قیام کردن، حدود اونم 20 سالی میشه، اون ژاندرمری و چیه و اینا رو آتش کشیدن، ماشینا رو به آتش کشیدن، حتی خیلی از رسانه ها هم خبرشو نوشته بودن. حتی موضوع شکایات ترکمن ها به سازمان ملل هم کشیده شد اون موقع، و از سوی سازمان ملل هم یه سری نامه ها فرستاده بودن در دفاع از ترکمن ها. بعد از اون ما زیاد شاهد کشته شدن نبودیم، حتی تأثیری داشت اون شکایت ها و قیام، ولی اون محدودیت باز نداری، باز فقر همچنان ادامه داره. این هم یه طرف، یعنی وقتی یه منطقه دچار مشکل و فقر و کمبود اقتصادی میشه، عوامل مختلفی هست که روش تأثیر میذاره. یکی از عوامل دیگه هم اینه که من تک تک میشمارم. ترکمنها معمولا در دوره های گذشتم قالیشون معروف بود، قالی و قالی بافی، صنعت قالی بافی. یکی اسب، یکی هم قالی بافی، تو ایران با این دوتا سمبول شناخته می شدن. قبل از انقلاب، حتی در سالهای اول انقلاب، هیچ خانه ای نبود که خانه ترکمن که درش قالی بافی نباشه، دستگاه قالی بافی درش نباشه. اصلا فرقی نمی کرد که ثروتمند باشه یا فقیر، به عادت و فرهنگ تبدیل شده بود. حالا اونایی که پول دارن تفننی میبافتن، اونایی که وضعشون خوب نبود برای امرار معاش خانه و پشت سر هم میبافتن. و هر زن ترکمنی این هنر رو بلد بود میبافت و کمک امرار معاش خانوادهش میشد. یعنی یکی از ستونهای امرار معاش خانواده زنها بودن. این قضیرم الان که مثلا 40 سال از انقلاب میگذره، هیچ خانه ترکمنی رو با یه دستگاه قالیبافی نمیبین، کارگاه قالیبافی کلن از خانه های ترکمن برچیده شده، مگر چند جایی که به صورت شرکتی با وام و بودجه دولت یه سری جمع شدن و به هر حال قالیبافی هم کار میکنن. اونا به کنار، یعنی از فرهنگ عمومی ترکمن، اقتصاد عمومی ترکمن خارج شده. دلیلش چیه؟ اونم دلیلش خیلی دلایل مختلف داره. یکیش اینه که قالی های ترکمن رو نقش هاشو گرفتن دادن به کارخانه ها که کارخانه ها اونا رو با قیمت ارزان بزنن. کارخانه هایی که در شهرهای دیگه هست، در ترکمنسرا نیستن، اونا رو آوردن جایگزین این هنرهای اصیل سنتی که با دست با رنج خودشون میبافتن، جای اونا گذاشتن. اون خریدارم که برای با هنر و ظرافتش خیلی کار نداره، با قیمتش کار داره. این جای فرشای ترکمنی رو گرفت کردن و نقش ها رو گرفتن، موتیف ها رو گرفتن، رنگ ها رو گرفتن، اما از طریق کارخانه ها. و ضربه بسیار سنگینی به اقتصاد خانواده ترکمن ها زدن. اون خانواده هایی که حداقل میتونستن بخشی از امرار معاش رو با تلاش های مادران تأمین بکنن، این دفعه هیچ، یعنی چیزی که میبافتند یه خریدار نداشت و فقر چند برابر شد به این صورت. یعنی از اون طرف هم اعتیاد، فقر و اعتیاد و فساد، اینا فکر کنم به صورت برنامه ریزی شده هم انجام شد کلش، که اون منطقه رو به این صورت اقتصاد خانواده ها رو در هم بشکنن. حتی من اون موقع یه شعر هم نوشته بودم در وصف قالیبافان ترکمن. ما خودمون هم مغازه قالیبافی داشتیم، حدودا 30 سال به اونور، 25 سال به اونور. و اون موقع من یادم 15-16 سالگی شعری داشتم در مورد زنان قالیباف که یه جوری رنج اونها رو، تلاش های اونها رو بتونم منعکس کنم. اگه اجازه بدید میخوام از اون دوره نوجوانی هم یادی بکنم با اون شعر، اگه اشکال نداره.
بله با کمان میل، بفهمید تصویرتون رو یک بار تصویرتون رو ببندید باز کنید، چون دوربین با شتاب نشون میده تصویرتون.
بله
باز کنید. بله درست، بفهمید. میشنم.
اون موقع شعرهای فارسی می نوشتم قبلنا که بعد ادامه ندادم، ولی بیشتر به داستان و رمان رو آوردم. اما شعر ترکمنی رو هنوزم ادامه میدم. اینم فرصتی شد حداقل، اینم مجموع شعر بنده.
نام کتاب رو بخونید لطفا.
یتیرن دیراتما،
یعنی
برای اسب گم کردن.
بله
آره، همون هویت گم شده ترکمن رنز. بعد آخر این کتاب که شعرش همش ترکمنیه، گفتم اون یه دونه شعرم هم بگنجانم، حداقل اینم یه یادگاری بمونه که فارسیه، اون خدمتون بخونم. الان اسم شعر از قالی، 15 سالگی هم نوشتم، تأکید میکنم. نقشه رنگین قالی، پوشش سنگین خواهر، رنگ قالی رنگ نان است در دل غمگین خواهر. شانه های ضرب کوبی راوی نقصان مادر، روی هر قالی و پشتی ناله دستان مادر. روز و شب آنها نشینند رو به روی باغ قالی، زخم ها بنشسته باغم روی آن دستان خالی. در بر هر نقش قالی چینی از سیمای آنهاست، تار و پود و نقش قالی خونی از دلهای آنهاست. هر شبی بر خانه ما همچون مهتابی بتابند، خواهر من، مادر من، دشمن دیرین خوابه.
آفرین، آفرین بر شما.
اینم از شعرهای اون دوره.
دو تا پرسش کوتاه دارم. یکی این که هنوز هم در بخشهایی از ترکمن صحرا چادرنشینی رایجه و گله داری یا نه؟
عرض که من الان با خودم فکر میکردم حتی یه مقدار از فرهنگ ترکمن هم میتونیم صحبت بکنیم، یعنی کنار اقتصاد اینها. اول در جواب سوالتون، والله در این چند سال، در این چند دهه گذشته فرهنگ ترکمن هم خیلی خدشه‌دار شد، یعنی ضربه دیدش در است. البته منظور اینجا فقط چادر نیست، چادرها رو معمولا به این شکل استفاده میکنن. زبط وقت بهار که رسید، چوپانها بخوان سر تپه کوه ها برن مهاجرت که میکنن، اونجا آلاچیکا رو میبندن، چادرها هستن، و بعد که هوا سر شد باز میان سر شهرها و خانه شهری خودشون، جدید امروزی خودشون. برای همین اگه شما زمستان بری هوای سر، اونجا آلاچیقی وجود نداره. اما بهار، اول بهار و موسم چوپانی ها بری، در صحرا میشه. اما غیر از اینها اینطور هم نیست کلن از بین رفته باشه. حتی در مراسم به بهانهای مختلف، عروسی ها، اونا دیگه به صورت سمبولیک چادرهای ترکمنی استفاده میشه کاملا به این شکله. ولی خب به هر حال انسان ها همیشه دنبال تجدد و مدرنیته هستن، و ترکمن هم قرار نیست همیشه توی چادر زندگی کنن، از سوار میشن.
موسیقی دوم هم این است که آرامگاه مخونگولی الان در کجاست؟ در ترکمن صحرا یا در جمهوری ترکمنستان؟
اینطور عرض کنم، هم محل تولد مخونگولی، هم محل زندگیش، هم محل وفاتش در ترکمن صحرا است. فقط محل تحصیلش در مقاطع بخارا، اون بخارا فقط چند سالی رو در بخارا گذرانده. شاعر ملی ترکمنه، اسم روستاش هست حاجی قوشان، به حاجی قوشان هم میگن، حاجی قوشان، قوشمک رسیدن، حاجی تلخ، اما حاجی هم همون حاجی که میدونید. حالا روایت های مختلفی توش هست، یه سری میگن که آزی قوشان، محلی که رود تلخ، رود آب ازش رد میشه، و یه روایت دیگه محلیه که شخصیتی موقعی رفتن به مکه اتراقی داشته، و حکایتی که دنبال اون هست. و محل چیزشان، آرامگاهش در شمال گنبد کاووس نزدیک مرزهای ترکمنستان، در روستایی به نام اکتوکای. و بعد از استقلال ترکمنستان با همکاری دولت ایران و با تأکید فراوان دولت ترکمنستان، یه آرامگاه ویژه و باشکوه و زیبا هم براش درست کردن، و معمارش هم بوده مرحوم، الان متاسفانه نیازی میخوام بگم، اما این مقدار امکان داره که اسما رو اشتباه بگم. به هر حال بینندگان اگر اشتباه هم گفتم، بیننده ترکمن از من به هر حال بزرگیشون بنده رو ببخشن. فکر کنم آن محمد نیازی بود، درسته. و حتی قبل از اون یه آرامگاه خیلی ساده ای داشت، سنگ ساده ای بود که ما دانشجو که بودیم حتی رفته بودیم سر قبلش، از رودخانه حتی پل نداشت، با پای برهنه رفته بودیم از رودخانه گذشتیم و سر قبلش رفتیم، شعری خوندیم و شعری سرودیم. و اینجا جا داره که از حاج مراد دردی قاضی که برای فرهنگ و ادب ترکمن خیلی زحمت کشید، تا بار اول اون بود که محل قبر رو شناسایی کرد، طبق روایتی که بزرگان با آدرس هایی که بزرگان داده بودن، بزرگان ترکمن. یه سنگ ساده بود، بعد توش قبر درست کردن، اما بعد از استقلال ترکمنستان یاد بودی ایجاد کردن، آرامگاه بزرگ. و امروزه هر سال 10 روز آخر اردیبهشت ماه در ترکمن صحرا به عنوان روزهای مختوم قلی شناخته میشه. روزهای مختوم قلی. در این 10 روز هر روز در یکی از شهرهای ترکمن نشین برنامه اجرا میکنن. برنامه مراسم و شعرخانی، بخشی، اون آوازخانهای ترکمن رو بخشی میکنن. که دوتار و دوتار ترکمن رو می نوازن و شعرهایی از مختوم قلی می خونن و چادرها رو شما اون موقع به وفور می تونید ببینید. چادرهای ترکمن برافراشته می شن دو مراسم و توی چادرها می شینن و چایها رو می خورن و آوازها رو می خونن و شبهای شاعرانه ای شکل می گیره. و من که الان چند ساله بیرون خارج کشورم، اون روزها واقعا دلم میگیره که چرا من نمیتونم برم. اضافه کنم خدمتتون.
دو تا بله. تصویر پشت سرتون هست، میشه توضیح کوتاهی بدید که تصویر به چه مربوط میشه؟
آها بله بله. سمت چپ من میشه، شاید اونجا راست. این مختوم قلی شاعر بزرگ ترکمن ها.
بله.
پورتریش هست اینجا. این هم مقبره‌ای که براش درست کردن. و اون روزهایی که عرض کردن هزاران نفر دورش جمع میشن. واقعا هزاران نفر. هر کی هم با چادرش میاد. چادر رو میذارن و اونجا میمونن. و مثل کاملا مثل عید، مثل جشن، مراسم که هم بهانه‌ای میشه برای زیارت، همدیگه رو ببینن. هم اونایی که مشتاق فرهنگ و ادب ترکمن هستن از جاهای مختلف ایران میان. هم با حتی از کشورهای دیگه میان. یه عالمیه. یعنی و خوبیش اینه که از طرف مردم به شکل طبیعی و ساده و پر ازدحام، یعنی تالاری و کنفرانسی و فضای بسته نیست. درست فصلی که صحرا سرسبز شده، شقایق ها رویده، لاله ها رویده و واقعا دیدنیه. کسی که میخواد ترکمن صحرا رو ببینه، یعنی توصیه میکنم که حتما اون روزها برن ترکمن صحرا. و برنامه ها اجرا میشه. ببینید فرهنگ ترکمن. اما در مورد فرهنگ ترکمن، ترکمن ها لباس خاص خودشون رو داشتن و دارن. زن ها همینطور، مرد ها همینطور. در دو مقطع تاریخ به لباس فرهنگ لباس ترکمن حمله وارد شده. یکی اول حکومت رضاخان که هر کی میخواست بیاد اول بیاد مدرسه باید این لباس رسمی رو بپوشه، کت و شلوار و کراوات و اینها. و ترکمن ها اول نمیتونن قبول کنن، ولی خب خانواده ها به هر حال میخوان بچه هاشون درس بخونن و میپذیرن. حالا بگیم که اشکال نداره، یه فرم خاصیه، همه میپوشن، اینا میپوشیدن. اما ببینید بین یه مردمی که به لباس خاصی عادت کردن، وقتی بچه هاشون میرن مدرسه لباس دیگر میپوشن، اون لباس هم براشون عادی میشه. عادی میشه، بعد هم اون رو ادامه میدن دیگه. چه تضاد دیجا میشه اون موقع؟ تضاد دیگه، یه لباس خاص در مدرسه، یه لباس خاص در زندگی معمولیشون. در هر حال به طریقی اون لباس کنار گذاشته میشه. اون لباس پشمی و دون میگیم ما، لباس قرمز بلند. و حالا اونو به هر حال مردها با چنین محدودیتی مواجه میشن، ولی دخترها خوبیش اینه کاری ندارن. دخترهای ترکمن با معمولا با چارقتهای گلدار خیلی هم قشنگه خاطرشون، میرن مدرسه. و حتی دوره رضاشاه تا انقلاب، حتی بعد از انقلاب، دختران ترکمن با لباسهای خودشون میرفتن مدرسه، لباسهای سنتی. این هم عرض کنم که بعضا کسایی که ترکمنصحرا رو از نزدیک نمیشناسن میخوان در مورد ترکمنصحرا فیلمی درست کنن، چیزی بنویسن، با یه تصویر ذهنی انتزاعی به ترکمنان نزدیک میشن که انگار یه مردم عقب افتادن، دختراشون به مدرسه نمیفرستن، من یه مقدار حالت چیز تعصبی و جاهلیت بهشون میدن. اما ترکمن ها از همان دوره حتی دخترانشون رو به مدارس میفرستادن. دوره رضا همین شاه هم پهلوی هم خیلی از دخترهای ما تحصیل کرده داریم. حتی پدر بزرگ بنده خودش روحانی بوده، طرف مادر و پدر فرقی نمی کنه. روحانی باید تعصب داشته باشه دیگه، نباید دخترشو بفرسته. همون هم دخترشو به مدارس فرستاده و جزء فرهنگیان، اولین فرهنگیان زن ترکمن شده و الان هم حدود 70 سالشه. و حتی بعد از انقلاب اینم اضافه کنم، ترکمن ها الان بین زنها خیلی ها دکتر و مهندس و تحصیل کرده و استادا خیلی داریم. حتی در بین شهرهای ایران، بکنم ایران، اولین زنی که در شورای شهر رأی آورد، به شورای شهر راه یافت، گنبد کابوس یه زن ترکمن بود، مثل ناهید تجا بعد از انقلاب. حالا برمیگردم به اون قضیه فرهنگ ترکمنی. ببینید لباس های ترکمنی دخترها خیلی قشنگه، روسری هاشون، و شما به عنوان اصلا بدون تعصب و بدون قومیت، شما دیگه رنگارنگ رو یه طرف بذارید، مثلا اینایی که تصویری که پشت من هست رنگارنگ، یه طرف هم رنگ سیاه بذارید، ایجاب طبیعت کلا رنگارنگه، ذات انسان با رنگ ها به حال نشاط میگیره. یه دفعه قانون میاد که دختران ترکمن حق ندارن با لباس های سنتی بیارن مدرسه، همه باید مانتو سیاه بپوشن، مقنعه سیاه بپوشن، و خیلی از خانواده ها اعتراض میکنن، حتی خیلی از دخترانشون به مدرسه نمیفرستن. ولی اونایی هم که میرن به ترتیب به مرور زمان همون تضاد پیش میاد، میرن مدرسه مانتو شلوار لباسای سیاه، میرن خونه لباسای رنگی. به این صورت الان زنها دختر پوشش های دختران زنان ترکمن هم خیلی صدمه دیده، طوری که الان گنبد بری شما فرق ترکمن غیر ترکمن رو زیاد نمیتونی متمایز کنی، چون همه مقنعی و شلواری شدن. اما خوبیش اینه که معمولا انسان ها برای استتیک رو دوست دارن، زیبایی رو دوست دارن، زیبایی هیچ وقت کنار زده نمیشه. فرهنگی که جاذبه نداره خود به خودی خود به مرور زمان فراموش میشه. اما چون لباس دختران زیباست، اینا یه مقدار که بزرگ درستر شدن عروسی که میکنن باز همون لباس رو میپوشن، با همون ادامه میدن، و هنوز هم لباس های ترکمنی در بین ما جا داره، با قدرت هم پیش میره. اما اون نظامی که میخواست لباس ها رو عوض کنه دلش برای مدارس هم نسوخته، برای علم و تحصیل هم نسوخته، چون چه ربطی داره لباس که با مغز انسان که ارتباط نداری، که با لباست میری و علمت هم همه چیز هم به خوبی یاد میگیری. اینا هدف این بود که چطور میتونیم به این مردم ضربه بزنیم که فرهنگشون رو فراموش کنن، ترکمنیت رو فراموش کنن. چون ترکمن ها در ایران فکر کنم نسبت به اقوام دیگه در حفظ اصالت ها فرهنگ خودشون این مقدار مقاومت بیشتری نشون دادن، که اینو به راحتی نتونستن از محلال بکنن. برای همین از چنین سیاست هایی وارد میشن که هم قانونی جلوه کنه، هم مثلا کار برحال متجددانه انجام دادن متناسب با نظام تحصیلی، ولی در پشتش سیاستی هست که از اون طریق بخواهن فرهنگ رو عوض کنن، زبان رو عوض کنن، همون آسیمیاسیون فرهنگی ایجاد بکنن، استحاله فرهنگی ایجاد بکنن، که معمولا هم جوابهای نتایج بدی هم میده، یعنی همین بدبینی ها دشمنی ها رو ایجاد میکنه. این ترکمن هم چنین پروسه هایی شکل گرفته، اما باز ترکمن ها نسبت به بقیه اقوام مقدار مقاومتشون بهتر بوده تا حالا.
جناب دیجی، از شما خواهش میکنم که همینجا نگه دارید این مسئله فرهنگی رو، چون مسئله خیلی مهمی است. هر مردم رو وقتی ما میخوایم بشناسیم باید با فرهنگشون آشنا بشیم، چون همه داشته های یک مردم، یک قوم، یک ملت در فرهنگشه، بعد در زبانشه، در هنر و ادبیاتشه، در هنرهای دستیشه. اگر لطف کنید، حالا بعد از برنامه خدمت شما خواهم گفت که ما در آینده نه چندان دور یکی دو برنامه ویژه مسائل فرهنگی در میان مردمان ایران از جمله در ترکمن صحرا داشته باشیم. و یک پرسشی هم که من باید یادم باشه داره که از برنامه از شما بپرسم این هست که اکنون تفاوت کیفی یا کمی بین ترکمن صحرا و ترکمنستان، جمهوری ترکمنستان در چیست؟ آیا مرزها نگهبانی می شوند یا نه؟ آیا مردم این دو بخش از ترکمنستان با هم رفت آمد دارن یا نه؟ کدومشون جلوترن از نظر رشد فرهنگی و اقتصادی، کدومشون نه و چرا؟ اجازه اگر بدین ما برنامه رو همینجا به پایان برسانیم، مگر اینکه شما یه جمع‌بندی بخواید بکنید و اینو بذاریم، شاید در کنار شما میهمان دیگری هم از ترکمنستان با یاری شما البته تشریف بیاره، چه نوازنده باشه، چه شاعر باشه، چه سخنگو باشه، که ما بیشتر با این گوشه از کشورمون آشنا بشم. من در دلم نمیاد بگم این گوشه از کشورمون، ولی رایجه باید همینو بگم.
آره دیگه،
وگرنه هر جای ایران سرای من است.
درست.
قلب ایران است. بله.
والله موضوع ترکمن صحرا و ترکمن قابل واقعا قابل مقایسه است. به نظرم یه برنامه لازمه که صحبت بکنیم. یه گروهی از مردم همون فرهنگ و زبان در یه نظام دیگه، اونها در یه نظام دیگه در طول حدود 80-90 سال چه تفاوت‌هایی ایجاد شده بینید. نکات مثبت و نکات منفی رو میشه بررسی کرد کلن و خیلی هم خوب میشه. فقط از اون طرف اگه بخوام بیان، فارسی نمیتونن، این مشکل رو داریم با. همه مثل من نمیان صحبت بکنن.
زنده باشن. شما همینطور. شاید شما وقتی یعنی اهالی ترکمن صحرا اگر برن جمهوری ترکمنستان، چون اونای زبان روسی هم احتمالاً استفاده میکنن دیگه. اینا
بله بله. بله.
اونا فارسی بلدن.
ما یه مقدار فارسی میزنیم، اونا روسی. ولی الان کم کم اونا روسی رو فراموش کردن، بیشتر ترکمنی کار میکنن. والله چی بگم، این محاسن و معایب داره.
من همیشه همینطوری بوده، همیشه همینطوری بوده و باز همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد. آنچه میماند مردمانند و سرزمین ها سر جاشون هستند و هنر و ادبیات و زبان و موسیقی است. بقیه چیزها رفتنی هستند. نوع لباس، نوع وسیله حمل و نقل، نمیدونم وسیله سفر یا هر چیز دیگه، همه چیز تغییر میکنه، اما ذات و گوهر آدمی همچنان پابرجاست و زیبایی هایی که روح و فکر آدمی می آفرینند نشان تمدن جهانی هستند، چون ما همه فرزندان زمین هستیم و هر آنچه در هر جای زمین آفریده می شود متعلق به دیگران هم هست. جهان اینطوری گرده تعویض می کند و جلو می رود. من سپاس فراوان دارم از شما گرامی، آقای دکتر عبدالرحمن دیجی گرامی، استاد دانشگاه در ترکیه، و از بینندگان ارجمندی که برنامه پیشین رو ستایش کرده بودند و چند نفر نوشته بودن سخنانی از دهان شما شنیدن که اصلا باش آشنا نبودن، که یه مقدار بالاتر در شمال ایران چی داره میگذره و این برنامه از این زاویه براشون جالب. پس بدرود بگوییم به بینندگان گرامی تا برنامه بعدی که تدارکش خواهیم.
منم یه بار دیگه از شما تشکر میکنم آقای مانی عزیز که اون فرصت معرفی ترکمن ها رو از یه رسانه خوبی که شما دارید به ما دادید. ممنونم.
زنده باشید. شبتون خوش. بدرود.